بله از این به بعد شما علاقه‌مندان به برنامه موج نارنجی، اهالی همیشه همراه و پر انرژی، میتونین موج نارنجی رو ساعت 13 روی امواج شادی آفرین رادیو سبا اف اف 105.5 مگاهرتز بشنوید.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، میرسیم به ساعت 24 همچنان از پخش رادیو سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما در بخش سوم شنبه‌ها مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه‌ها دعوت می‌کنم شیرین بیان رو بشنوید به مدت 20 دقیقه.
قلم ها خوش می‌نویسند.
در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
خرپا رنج می‌شود و لبخند های گم شده پیدا. در شیرین بیان
در روزگاری که میشه پا به پای خاطرات بزرگتران نشست و به بالا پایین و اتفاقهای بامزه زندگیشون خندید، اینجاییم تا داستانی از شیرین بیانی بخونیم که میتونه گذشته ها رو طوری به داستانی شنیدنی تبدیل کنه که هم بامزه باشه هم خاطره انگیز. 20 دقیقه‌ای در این موج کنارتون هستیم. در تعریف شیرین بیان اومده که در قدیم چیزی به نام شیرین زبونی در بین کودکان وجود نداشته، یا بچه عاقل بوده و ساکت یا شیرین زبون و پررو، که البته با گزینه اول کار نداشتن، ولی گزینه دوم بیشتر مواقع چوب و فلک برای آدم شدنش استفاده می کردن. قدیما خیلی از این زبون ریختن مخصوصا از طرف بچه ها خوششون نمی اومده. در طب سنتی هم دم کردن گیاه شیرین بیان برای والدین بی اعصاب توصیه شده.
بیا ای مونس دلهای خسته، غم نادیدنت دستامو بسته، تا بازت جوون ساز من میر، تو پروا کن که من بالم شکسته.
چرا دل ناگرونی، چرا آسیم جونی، من آه بی کسونم، تو ماه آسمون.
داستان‌های امروز از مجموعه کتاب‌های حکایت‌های کمال نوشته آقای محمد میرکیانیه. این مجموعه پرطرفدار تا الان 17 بار تجدید چاپ شده و مجموعه تلویزیونی هم بر اساس اون ساخته شده. این مجموعه 5 جلدی که 150 حکایت داره با تصویرگری آقای حسین صلواتیان منتشر شده. حکایت‌های این مجموعه همشون مربوط به تهران دهه 40 هستند و آقای میرکیانی به گفته خودشون 99% این حکایت ها و قصه ها رو با الهام از خاطرات دوران نوجوانیشون نوشتن. حسن این مجموعه جذاب این است که نوجوان ها رو با سبک زندگی دهه های گذشته آشنا میکنه و یادآور خاطرات روزهای کودکی و نوجوانی پدر مادرای اوناست. سماور زغالی، حوض کاشی، چراغ عروسی، شهر فرنگی و عکس فوری نام کتاب های این مجموعه. اما در مورد خود نویسنده بخوام براتون بگم، آقای محمد میرکیانی در سال 1337 در تهران متولد شدند، تحصیلات ابتدایی و دبیرستانشون رو تهران گذروندن و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دکترای هنر گرفتن. در سال 61 وارد گروه کودک و نوجوان صدا و سیما شدند و به نوشتن قصه های ظهر جمعه و نمایشنامه رادیویی پرداختند. مجموعه قصه روز تنهایی من به قلم ایشون در پنجمین دوره کتاب سال کشور از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان کتاب سال برگزیده شد. آقای میرکیانی از نوجوانی مطالعه آثار ادبی نویسندگان بزرگ رو شروع کرده و در کنار تجربه کردن شغل‌های مختلف با قصه ها زندگی کرده، به طوری که وقتی اولین قصه شون نوشت 15 تا شغل رو تجربه کرده بود. آقای میرکیانی 200 نمایشنامه برای کودکان و 60 کتاب قصه تا الان منتشر کرده و مجموع قصه هاش برای گروه های سنی مختلف بیش از 700 اثره. در برنامه امروز 3 داستان از مجموعه حکایت‌های کمال رو براتون می‌خونم. مادرم که توی اتاق نشسته بود با دیدن من از جا پرید و گفت این چه قیافه‌ایه برای خودت درست کردی؟ گفتم تو زغال فروشی دعوا شد، یه گونی زغالا افتاد پایین دیگه. مادر میان حرفم پرید و گفت لازم نیست بقیه‌اش تعریف کنی، بذار بابات شب بیاد تکلیف خودم رو با اون روشن میکنم. دیگه دوره سماورای زغالی گذشته، آخه چرا ما هنوز باید سماور زغالی داشته باشیم؟ لباسهایم را عوض کردم و سر و صورتم را شستم. بعد هم توی سرمای پاییز گوشه اتاق کلی لرزیدم. شب که بابا خسته و مانده از سر کار برگشت، منتظر چای بود. گوشه اتاق نشست و به رخت خوابها تکیه داد و گفت زن چایی گو، چای خوش نداریم؟ مادر گفت چرا داریم؟ بابا گفت خب چه سماور آتیش نکردی، چه چایی دم نکردی؟ مادر با دست مرا نشان داد و گفت کدوم چایی؟ امروز چیزی نمونده بود بچه‌م به خاطر سماور زغالی خفه بشه. بابا تعجب کرد و پرسید مگه سماور زغالی هم کسی رو خفه میکنه؟ به حق چیزایی نشنیده. مادر گفت نه خیر، اگه ما این سماور رو نداشتیم این بلا سر بچه‌م نمی اومد. مادر قیافه حق به جانبی گرفت و گفت کمال رفته بوده زغال فروشی مشدسخر، دو نفر اونجا دعوا میکنن، یه دفعه یه گونی زغال از رو گونیای دیگه پرت میشه پایین، بعدم همه دکون زغال فروشی میشه خاک زغال. کمال که برگشت خونه شده بود غلام زنگی، از سر تا پا سیاه شده بود. بابا گفت حالا من چیکار کنم؟ ببینم تقصیر سماور بوده که تو زغال فروشی دعوا شده؟ مادر گفت نه خیر، اگه این سماور رو نداشتیم الان این بلا سر بچه‌م نمیومد. بابا کمی فکر کرد و گفت آها آها، راستی اگه اینجوری باشه پد دعوای پریروز شوهر خواهر شما هم تقصیر سماور نفتی بوده. مادرم تکانی خورد و گفت دعوا و سماور نفتی؟ بابا سرش را بالا و پایین برد و گفت پریروز یکی از دوستان شوهر خواهر شما میره خونه اونا، مثل اینکه شوهر خواهر شما میخواسته ازش پول قرض بگیره. اتفاقا خواهر شما وقتی داشته نفت تو سماور میریخته دستش نفتی میشه. مادر گفت خب این که چیزی نیست، میرفت دستشو میشست. بابا گفت آخه مگه سماور نفتی اجازه داده؟ خلاصه خواهر شما با همون دست نفتی پارچ و آب میکنه و آب تو سماور میریزه، معلوم نیست آب چجوری بو نفت میگیره. بعدم خانوم چای رو دم میکنه، چای رو که جلو مهمون میذاره طعم نفت میداده. مادرم دست پشت دست زد و گفت خدا مرگم بده، حتما شوهرشم باش دعوا کرده. بابا لبخندی زد و گفت بله، ولی همش تقصیر اون سمور نفتی بوده، اگه خواهر شما سمور زغالی داشت اون دعوا را نمی افتاد. مادر ناراحت شد و گفت آخه به سمور نفتی چه مربوطه؟ حواس خواهرم پرت بوده، اون نباید با دست نفتی پارچه آب می کرده. بابا گفت خدا بیا مرز پدر آدم حسابی رو، حالا منم میگم تو زغال فروشی دعوا شده سمور زغالی چه تقصیری داشته؟ مادر کمی ساکت شد و گفت نمیدونم، اما من از سمور زغالی خسته شدم، دیگه این سمور رو دوست ندارم. بابا از جا بلند شد و نگاهی به حیات انداخت و گفت این شد یه حرفی، اگه از آتیش روشن کردن و آتیش گردوندن و بادگیر و سمور زغالی گذاشتن خسته شدی بگو، ولی گناه اینو اونو گردن سمور بی زبون ننداز. مادر به طرف حیات رفت و گفت این دو سه روزم با این سمور می سازم، ولی همین روزا باید یه سمور نفتی بخری. بابا آهی کشید و گفت باش، من که پول ندارم سمور نفتی بخرم، ولی میرم سمور سازی میگم سمور زغالیمون رو نفتی کنه. آن شب هر طور بود مادر سماور زغالی را آتش کرد و چای را هم دم کرد. مادر وقتی سینی استکانها را جلوی ما گذاشت، بابا یک استکان چای برداشت و گفت بخور بخور کمال جون، اینم آخرین چایی با سمور زغالی، یه روز میاد که بگی یادش بخیر، یادش بخیر اون روزایی که با داشتن سمور زغالی چای خوش طعم می‌خوردیم. دل به هر کس که رسیدیم سپردیم، ولی قصه عاشقی ما سر و سامان نگرفت. من هنوز سفره باقی رم دل تنگم، چند روز بود که مدیر مدرسه گفته بود که برای پرونده ام عکس ببرم. من هم یادم میرفت، امروز و فردا میکردم. آن روز آقای مدیر مرا خواست و گفت اگه فردا عکس نیاوردی مدرسم نیا. عصر همان روز بابام که از سر کار آمد گفتم چی شده و با آن که خسته بود گفت همین الان بریم چهارراه مولوی. من دیدم اونجا عکس فوری میندازن. ترک دوچرخه بابام نشستم و بابا پازنان راه افتاد به طرف چهارراه مولوی. راه دور بود، بابا هم خسته، ولی با این حال نفس زنان رکاب زد. نزدیک چهارراه مولوی رسیدیم. یک دفعه یک گاری سر راهمان سبز شد. توی گاری پر از سنگ نمک بود. گاری چی هم پیرمردی بود که با دیدن دوچرخه نتوانست افسار اسب را بکشد. این بود که خوردیم به کنار گاری و هر دو افتادیم روی زمین. نفهمیدم چطوری سرم خونی شد. بابا ترسید و زود یک دستمال سفید از توی جیب شلوارش درآورد و سرم را بست. پیرمرد گاریچی پشت سر هم به اسبش فحش میداد. بابام گفت چرا سر اسب زبون بسته داد میکشی؟ خودت باید مواظب باشی، مگه تو گاریچی نیستی؟ پیرمرد حرفی زد که ما نفهمیدیم. با بابام رفتیم امامزاده صد اسماعیل. بابام کنار حوض امامزاده صورتم را شست و همانطور که ایستاده بود به امامزاده سلامی دادیم و آمدیم بیرون. بابام دیگر دوچرخه را سوار نشد و پیاده رفتیم تا به چهارراه مولوی رسیدیم. آنجا نزدیک بیمارستان یک دوربین بزرگ و پایدار عکاسی بود. یک پارچه سیاه به دیوار میخ شده بود و عکاس هم روی یک صندلی نشسته بود. تا ما را دید از روی صندلی بلند شد و خوش آمد گفت. بابام گفت 4x4x4 واسه معرضه میخوان. عکاس گفت بچه پارچه بسی رو کلت که. بابا گفت همین الان خوردیم زمین، سرش یک کوچولوش گسته. عکاس گفت چیکارش کنم؟ با همین کله پارچه پیچ عکس بندازم؟ بابا گفت عیبی نداره بابا، بنداز. عکاس که مرد لاغر و قد بلندی بود مرا نگاه کرد و گفت چجوری عکس بگیرم؟ بعد سری تکان داد و گفت والا چه کنم، حتما خودتون میخواین دیگه. خب معرضه قبول میکنه؟ بابا گفت چاره اینی، فردا باز این عکس رو حتما ببره. عکاس مرا روی صندلی نشاند و دستی به موهایم کشید و یقه پیراهنم را صاف و مرتب کرد و رو به بابا گفت مواظب باش از این آبرا کسی جلو دوربین نیاد. بابام کنار دوربین ایستاد و عکاس رفت پشت دوربین. بعد پارچه بزرگی را که پشت دوربین بود روی صورتش انداخت و گفت به من نگاه کن. عکس را انداخت، ولی من همین جوری نشسته بودم که بابام گفت تموم شد استاد عکاس. عکاس گفت بله تموم شد، راحت باش پسر، من قراره وزیر بشی اینجوری صف نشستی؟ نفسی راحت کشیدم. نیم ساعت که این پا و آن پا کردم عکس حاضر شد. 4 تا بود، ولی از چیزی که دیدم جا خوردم. دستمال سفید دور سرم بود. بابا گفت حالا چیکار کنی؟ نمیشد اینو درستش کنی؟ عکاس گفت چجوری درستش کنم؟ تو باید مواظب میبودی که این بلا سر پسرت نیاد. خب یه راهی داره اینطوری. بعد با قیچی بالای عکس را برید، یعنی همون جایی که با دستمال سفید بسته بودم. حالا عکس ها حاضر شده بود، ولی انگار پیشانی نداشتم. نمیدانستم چه کار کنم. عکاس گفت فردا اینا رو ورد ببر مدرسه، کارت را بیفته، بگو دفعه بعد جبران میکنم. حرفی نزدم، عکس ها را گرفتم و راه افتادیم. بابا حرفی نزد، نخندید نه ناراحت شد. فردا که رفتم مدرسه یک راست رفتم دفتر مدیر تا عکس ها را دید گفت یعنی چی؟ تو چرا کله نداری؟ گفتم اجازه آقا، تو عکس کله ندارم. آقای مدیر گفت میدونم خودم، منم همین عکس رو دارم میگم. گفتم دفعه بعد جبران میکنم. آقای مدیر گفت دفعه بعدی دیگه نیست، برو سر کلاس. از دفتر مدیر مدرسه بیرون آمدم. 3-4 نفر دیگر هم توی دفتر بودند. صدای خنده آرام یکی دو نفر را شنیدم. نفهمیدم به من میخندند یا به عکس ها. سر چهار راه شلوغ بود. می گفتند عمو شهر فرنگی آمده. پیرمردی که هر روز صدا میزد شهر شهر فرنگ رنگ و وارنگ از همه رنگ. هر کس شهر فرنگ را تماشا میکرد میآمد و برای بقیه بچه ها تعریف میکرد. نمیدونی چقدر قشنگ بود، چه آدمایی، چه چیزایی باید ببینی. عاقبت یک روز به مادرم گفتم مادر 2000 بده به من، عمو شهر فرنگی اومده. مادرم که گوشه ی حیاط نشسته بود و داشت توی تشت لباس میشست گفت شهر فرنگ چیه مادر؟ بی پلو من بشین، هرچی که بخوای خودم واسه تعریف میکنم. من اندازه 100 تا شهر فرنگی چیز میدونم. از حرفش خنده هم گرفت، یعنی اصلا معنای حرفش رو نفهمیدم. گفت مسکی متوجه نشدی چی گفتم؟ خب پش برو از سر تاخچه 2000 وردار، برو شهر فرنگ تماشا کن. مثل برق دویدم و 2000 را برداشتم و رفتم چهار را. دور عمو شهر فرنگی شلوغ بود. بچه ها صورتهایشان را به دریچه گرد و کوچک دستگاه شهر فرنگ چسبانده بودند و توی آن را که تماشا می کردند ذوق می کردند. نوبت من رسید. عمو شهر فرنگی صدایم زد. بی جلو بچه. دستش را دراز کرد و 2000 را از من گرفت. سرم را پایین بردم و صورتم را به یکی از سه دریچه شهر فرنگ چسباندم و مشغول تماشا شدم. عمو شهر فرنگی دستگیره ای را می چرخاند و عکس های جور و جور یکی یکی از جلوی چشمهایم رد می شدند. در این حال عمو شهر فرنگی هم می خواند خوب ببین شهر فرنگ از همه رنگ، این آدم ها همه اهل فرنگن، کوچیک و بزرگ، با لباس های صد رنگ، با کت و شلوار و کلاه و عینک سیاه، هر کدوم راهی میرن، ببین و خوب تماشا کنین کشتی و اون یکی تیار است، شهر فرنگ. عاقبت تمام شد. سرم را که از جلوی دریچه دستگاه شهر فرنگ برداشتم، یک دفعه چشمهایم پر از نور شد. نزدیک بود بیفتم روی زمین، انگار از توی یک اتاق تاریک به حیات آمده بودم. به خانه که رسیدم دیگر ظهر بود. مادرم ناراحت بود. بابام توی اتاق دراز کشیده بود و سرش را با دستهایش گرفته بود. آمدم بپرسم چی شده که مادرم گفت بابا تصادف کرده، یه ماشین یخی بهش زده. گفتم اگه بابا عینک سیاه میزد اینجوری نمیشد. بابا با اینکه ناراحت بود یک دفعه از جا پرید و پرسید عینک سیاه؟ من عینک سیاه بزنم؟ کی گفته؟ مادر گفت لابد امروز تو شهر فرنگ دیده. بابا حدقه چشمهایش را تنگ کرد و گفت ها چشم روشن، پسرم رفته شهر فرنگ دیده، پبره همینه که این حرفا رو میزنه. عین بعضی از آدم بزرگا که یه سفر میرن خارج و فکر میکنن که همه چی یاد گرفتن، تو هم یه شهر فرنگ دیدی فکر میکنی همه چی بلدی؟ حیف که حوصله ندارم باهات حرف بزنم. مادرم دستم را کشید و مرا به راه رو برد و گفت حرفا چیه میزنی؟ مگه آدم هرچی تو لحاف چلتیکه شهر فرنگ دید باید فکر کنه درسته؟ اونا تیکه پارچه کنه و به درد نخوری زندگی خودشونو دارن، ما هم زندگی خودمونو داریم. بعد در حالی که خندهش گرفته بود گفت فقط همینو کم داشتیم که بابات سوار دوچرخه بشه عینک سیام بزنه.
زندگی شهر فرنگ، قصه ماه و علنگ، من و تو خوب میدونیم شهر فرنگ از همه رنگ.
خوش آن که هم زبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودن شما در هر لحظه زندگی. تا فردا خدا به همراه.
قصه دلتنگی یک درخت تنها تو کویر، مثل لحظه های انتظار یک مرغ اسیر، توی برف و سرما من یه تیک سنگم این روزا، توی فکر یه پرنده قشنگ جان این روزا، کمکم کن ای خدا، کمکم کن ای خدا، پنجره پا رو با کنم توی این تنهاییام، فقط تو رو صدا کنم. ای خدا ای خدا، کمکم کن ای خدا، که چطور میشه یه خواب تازه دید، توی فکر اون کلاقم که به خونش نرسید، فکر نو کردن برگای درختم میبینی، توی فکر رای پشنگ و خیلی سختم میبینی. کمکم کن ای خدا، کمکم کن ای خدا، پنجره ها رو با کنم توی این تنهایی، فقط تو رو صدا کنم. ای خدا ای خدا، کمکم کن ای خدا.
شب روایتگر اسرارآمیز قصه شیرین شهرهاست و هر شهری کتابی شگفت‌انگیز از روایت و تاریخ و زندگی و شور. شب‌های ایران، شب‌های لبخند و همدلی و گفتگو، شب‌های ایران بزم آرامش و تبسم و همراهی. شب‌های ایران روایت شبانه ای از استان به استان و شهر به شهر ایران.
آخ شاملا، آخ شاملا، آخ شاملا.
شب‌های ایران هر شب از رادیو سبا ساعت 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. شب‌های ایران. ایران.
رادیو سبا گوش میدین، اگه برنامه های ما رو دوست دارین، اگه دنبال برنامه هستین که نتونستین گوش بدین، اگه دنبال ساعت برنامه دلخواهتون هستین، اگه میخواین با گوینده ها و برنامه سازان رادیو سبا بیشتر آشنا بشین، اگه دنبال زمان برگزاری چالش های جذاب ما، یعنی چالش گویندگی و چالش بازیگری طنز هستین، اگه دنبال اخبار طنز هستین، اگه میخواین به ما در ساخت برنامه ها کمک کنین، اگه دنبال آدرس های ما در فضای مجازی هستین، نشانی سایت ما رو یه گوشه یاد داشت کنین.
رادیو سبا نقطه آی آر.
رادیو سبا،
صدای شادی آفرین.
دوست دارید بدونید چه برنامه‌هایی از رادیو سبا پخش میشه؟ دلتون میخواد بدونید اونایی که برنامه‌های مورد علاقه شما رو تولید و پخش میکنن چه کسایی هستن؟ یا مثلا براتون جالب هست رادیو رو هم گوش کنید و هم ببینید؟ یک کلام، دوست دارید با شبکه سبا بیشتر آشنا بشید؟ اگه جوابتون به همه این سوالا مثبته، فقط کافیه به رادیو نمای سبا که از طریق گیرنده ی تلویزیون در دسترس شماست مراجعه کنید. حالا دنیای شادی آفرین در مقابل چشمان شماست.
قنچه به قنچه میشکافه رو لبا، صدای زندگی و شادی سبا. سبا میخواد ترانه سازی کنه، با عاشقا خاطر بازی کنه. رنگ و رنگ مثل شهر فرنگ، صبح سبا عصر سبا دنگ و فنگ. سبا مکش یه اسم فوق‌العاده است، قرارمون دوراهی توی جاده است. رو موچ نارنجی رو فرش قرمز، سبا که بی صدا نمیشه هرگز. سبایی ها به روز و نانوارن، رو گنجه و کاشی یا گل میذارن، رو گنجه و کاشی یا گل میذارن. قنچه به قنچه میشکافه رو لبا، صدای زندگی و شادی سبا. سبا میخواد ترانه سازی کنه، عاشقا خاطر بازی کنه. رنگ و رنگ مثل شهر فرنگ، صبح سبا عصر سبا دنگ و فنگ. سبا مکش یه اسم فوق‌العاده است، قرارمون دوراهی توی جاده است. موج نارنجی رو فرش قرمز، سبا که بی صدا نمیشه هرگز. سبایی ها به روز و نانوارن، رو گنجه و کاشی یا گل میذارن، رو گنجه و کاشی یا گل میذارن. رادیو سبا زنده و با نشاطه، پولی برای وصل و ارتباطه. رادیو سبا زنده و با نشاطه، پولی برای وصل و ارتباطه.